بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 394 سطر 8 و الجواب ان المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل في قوامه كالعقل الهيولاني غير مجرد بل مع القواش القريبه. مصنف در این فصل این چنین نظر داد که اگر صورت عقلیهی که در عقل یک عاقل مقارن با صورت عقلیه دیگر شده بیاید در خارج مستقل شود، میتواند این صورت عقلیه دیگری را که با خودش مقارن است تعقل کند. تعبیر به میتواند داشت. وقتی این صورت عقلی آمد بیرون از ذهن و مستقل شد، نگفت اون صورت عقلیه کناری خودش را تعقل میکند، گفت میتواند تعقل کند. تعبیر به میتواند و امکان داشت. فخر رازی از این مطلب این چنین برداشت کرد که بعد از اینکه مقارنت حاصل می شود، ممکن است تعقل حاصل شود، نه واجب است تعقل حاصل شود. پس معلوم می شود مقارنت کافی در تعقل نیست، بلکه مقارنت رو لازم داریم، علاوه بر مقارنت چیزی دیگر لازم داریم که اونم باید حاصل بشه. اگر اون حاصل شد، این امکان می شود واجب. پس در صورتی که شخصی مقارن شود، عاقلی مقارن شود با صورت معقوله، یا صورت معقوله مقارن شود با عاقل، واجب نیست که تعقل حاصل شود، بلکه ممکن است تعقل حاصل شود. ابن سینا اینجور میگه. از اینجا میفهمیم که مقارنت کافی در تعقل نیست، بلکه علاوه بر مقارنت ما چیزی دیگر لازم داریم. با اون چیزی دیگر همونیست که فخر میگه، همونیست که ما اسمشو توجه گذاشتیم، همونیست که اسمشو اضافه گذاشتیم. پس حصول صورت برای عاقل تعقل نیست، بلکه حصول صورت برای عاقل به علاوه ارتباط عاقل با این صورت و توجه عاقل به صورت مجموعاً میشه تعقل. فخر میگه این مطلب رو ما قبلاً گفتیم، ولی ابن سینا قبلاً گفته بود حصول صورت یعنی تعقل، اون اضافه رو اعتبار نشده بود، اون علاوه رو اعتبار نشده بود، نگفته بود به علاوه اضافه، به علاوه توجه. الان میبینید حرفی زده که با حرف قبلش نمیسازه. قبلا اعتبار نکرده بود اون اضافه و توجه رو، الان مقارنت تنها رو کافی نمیدونه، پیداست که اون علاوه رو هم اعتبار میکنه. پس داره مناقض حرف گذشتش حرف میزنید. این حرف اول فخره که ابن سینا داره با مبنای قبلش مخالفت میکنه. در مبنای قبلش حصول و مقارنت رو کافی میدونید برای تعقل، حالا میگه مقارنت و حصول تعقل پیدا کرده ولی تعقل نیومده. ممکنه تعقل بیاد، ملی میشه تعقل کافی ملی میشه حصول کافی ندونسته، مقارنت رو کافی ندونسته برای تعقل، بلکه زاید رو هم شرط کرده. پس آنچه که اینجا میگوید و آنچه که قبلا گفته نمیسازه. این اشکال اولشه. اشکال دوم اینه که حالا که معلوم شد مقارنت در تعقل کافی نیست، اصل استدلالی که ابن سینا در فصل گذشته سر کرده بود ساقط میشه، چون استدلالی که ابن سینا در فصل گذشته گفته بود مبتنی شده بود بر مقارنت. گفت بین این دو صورت مقارنت هست، بعد گفت اگر این یکی از دو صورت بیاد بیرون و اون مقارنت محفوظ بماند، این صورتی که آمده بیرون مستقل شود، شرایط تعقل فراهم میشه و تعقل اصل ممکن میشه. پس توجه شدید که مقارنت رو اصل قرار داد و بر این اصل اساس دلیلش رو بنا نهاد. اینطور گفت، گفتش که مقارنت حاصل است، پس اگر شرط هم که استقلال یکی از این دو مقارنه حاصل شود، ادراک و تعقل ممکن می شود. همونطور که توجه میکنید امکان تعقل رو مبتنی کرد بر مقارنت. حالا معلوم شد که مقارنت کافی نیست در تعقل، یعنی معلوم شد که از تعقل نمیتوان، از مقارنت نمیتوان به تعقل رسید. ابن سینا در فصل قبلی از مقارنت به تعقل رسید، الان معلوم شد که مقارنت برای تعقل کافی نیست. پس نتیجه میگیریم که از مقارنت نمیشه به تعقل رسید. این دلیلی که قبلا در فصل قبل گفته در این تمامی، زیرا در اون دلیل از مقارنت به تعقل رسید، الان معلوم شد که مقارنت به تعقل ما رو نمیرسونه. مقارنت باید زمینه داشته باشه تا ما به تعقل برسیم. پس مقارنت تنها کافی نبود و در دلیل مقارنت تنها مبنا قرار داده شده بود، پس دلیل کافی نیست، دلیل نارسا. این اشکال فقهی که دیروز خوندیم، توجه شدید اشکال تقریبا تحلیل شد به دو اشکال. یکی این که عبارت ابن سینا در اینجا با مبنایی که قبلا اعلام شده مخالفت داره، یه اشکال بود. اشکال دیگه این که در این از این عبارت معلوم می شود که مقارنت کافی نیست برای رسیدن به تعقل. نتیجه می گیریم پس دلیلی که شما در فصل گذشته آوردید و از اون دلیل خواستید، از در اون دلیل خواستید از طریق مقارنت به تعقل برسید، دلیل ناتمامی بود. مقارنت شما رو به تعقل نمی رسونه، مقارنت به علاوه یک چیز دیگر شما رو به تعقل می رسونه، نه مقارنت تنها. در حالی که شما در دلیل گذشته مقارنت رو موصل به تعقل قرار داد، یعنی چیزی رو موصل قرار دادید که موصل نبود، پس دلیلشون دلیل کافی نیست. این اشکال فقهی که تعلیف رو به دو اشکال خاده یه جواب میده که همه هر دو اشکال برطرف میشه. هم مخالفت این کلام با مبنای ابن سینا برطرف میشه، هم این که ابن سینا در دلیلش از مبنایی که ناقص بود استفاده کرد برطرف میشه، هر دو اشکال برطرف میشه. جوابی که ابن سینا میده اینه که اوضاع انسان رو تشریح میکنه که انسان چی میشه که عاقل میشه. بله خواجه میگه، بله خواجه بیان میکنه که چی میشود که انسان عاقل میشه. انسانی رو فرض میکنه که صاحب نفس است و مستقل، این چطوری میشه که عاقل میشه؟ حالا کار دیگه به اون حرفایی که ابن سینا زده بود که یه صورت معقول است میاد بیرون مستقل میشه نداریم. از اول اون صورت معقوله رو میاریم بیرون مستقلش میکنیم، میشه یه انسان، میشه یه نفس. حالا که مستقل شد، حالا بحث میکنیم که چطوری میخواد تعقل کنه. ابتدا صورت مادی همراه با عوارض مادی وارد قوه حاسه این انسان میشه، که انسان اون صورت رو به عنوان یک صورت محسوسه میپذیره. در این حالت تعقلی تحقق پیدا نکرده، فقط احساسی تحقق پیدا کرده، یعنی صورت محسوسهی در نفس انسان وارد شده، نه صورت معقوله. چرا؟ چون اون صورت همراه فواشیست، همراه عوارض مانع داره، نمیتونه معقول باشه. در چنین حالتی به این انسان میگوییم تو میتوانی عاقل شوی. در چنین حالتی که صورت حسیه رو، یعنی صورت همراه با قواشی رو گرفته، بهش میگیم تو میتوانی عالم شوی، میتوانی عاقل شوی، نمیگیم عاقل هستی. بعد که شروع میکنه به فعالیت ها و آماده ساختن نفس برای پذیرش صورت معقوله، شروع میکنه تجرید کردن این صورت محسوسه. صورت محسوسه رو تجرید میکنه، نفس آمادگی پیدا میکنه که صورت معقوله بهش اضافه بشه. این نفس وارد این مرحله میشه و صورت معقوله بهش اضافه میشه. در این هنگام نمیگوییم میتوانی عاقل باشی، میگوییم عاقل هستی. چون صورت معقوله رو احاطه کردن و گرفت. صورت معقوله یعنی صورتی که مجرد است و همراه با عوارض مادی نیست. اون صورت، دقت کنید این تیکه رو، اون صورت محسوسه‌ای که همراه با عوارضه، او خودش معقول نمیشه، اون همونطور که محسوسه در ذهن ما میماند. صورت معقولی به وزان اون به ما عطا میکنه که مجرده، ولی بالاخره ما باید اون صورت محسوسه رو تجرید کنیم، نفسمون رو به کمال برسونیم تا یه حدی. وقتی تا اون حد رسید، بعد صورت معقول افاضه بشه. ابتدا صورت معقول افاضه نمیشه، بلکه با اون فعل و انفعالاتی که ما انجام میدیم و نفس رو آماده میکنیم، صورت معقول و نفس افاضه میشه. پس در اون حالت اول که صورت حسیه در نفس ما وارد شده و عقل ما هنوز عقل هیولانی است، یعنی صورت قبول نشده ولی میتونه قبول کنه، در اون هنگام برای ما امکان تعقل هست. دقت کنید، امکان تعقل هست، امکان خاص، نه امکان عام. امکان خاص یعنی میتونیم تعقل کنیم، میتونیم تعقل نکنیم، این میشه امکان خاص که دایره بین وجود و اثباته، بین وجود و نفی. میتونیم تعقل کنیم، میتونیم تعقل نکنیم. اگر مقدمات رو فراهم کردیم، نفس رو آماده کردیم، قواشی رو زائل کردیم، تعقل میکنیم. اگر نکردیم تعقل نمیکنیم. پس میتونیم تعقل کنیم، میتونیم تعقل نکنیم. فعلا در این حد که رسیدیم امکان تعقل برامون هست. عقلمون هم عقل هیولانی است، یعنی هنوز هیولاست، هنوز صورت بهش داده نشده، هنوز صورت عقلی بهش داده نشده، میشه عقل هیولانی. در چنین حالتی عقل ما عقل هیولانی است و برای ما این مهمه، برای ما امکان تعقل هست، اونم امکان خاص. اما بعد از این که ما نفس رو آماده کردیم بر اثر تجرید کردن این صورت، نفس رو آماده کردیم، نفس ما صورت عقلیه رو دریافت میکنه و دیگه از حالت هیولانی بودن بیرون میاد، میشه عقل بالملکه، یعنی صاحب سرمایه، یعنی ملکه تعقل براش حاصل شد، یا سرمایه، چه ملکه تعقل نفرمایه، سرمایه براش حاصل شد و صورت عقلیه رو گرفت. از اون حالت عقل هیولانی بیرون آمد که میتونه صورت بگیره، حالا عقل بالملکه شد و صورت رو گرفت. در این هنگام بهش میگوییم تو عاقل بالفعلی، نه بالامکان خاص، بلکه عاقل بالفعلی. نمیگیم تو میتونی عاقل باشی، میگیم عاقل هستی، بالوجوب عاقلی. دقت کنید، بالوجوب عاقلی، تو الان عاقلی، بالوجوب هم عاقلی. پس برای انسان، تا اینجا معلوم شد مطلب دیگه، وقتی که صورت عقلیه، وقتی صورت حسی آمد، عقل انسان عقل هیولانی بود و خود انسان دارای امکان تعقل بود، ولی وقتی صورت معقول آمد، عقل انسان سار عقلا بالملکه و انسانی که برایش امکان تعقل بود الان براش وجوب تعقل هست. حالا با این توضیحی که دادیم معلوم شد یک انسان رو که ملاحظه میکنید، یک انسان رو، و اینم مهمی که عرض میکنم، یک انسان رو که نگاه میکنید، دو حال مختلف پیدا میکنید. حال اولیش امکان تعقله، به امکان خاص. حال ثانویش وجوب تعقله. اگر ما بخواهیم هر دو حالت رو با یه عبارت تفهیم کنیم، تعبیر میکنیم به امکان عام، چون امکان عام است که هم شامل امکان خاص میشود، هم شامل وجوب میشود. الان در این دو حالتی که برای انسان هست، در یک حالت امکان خاص حاصله، در یک حالت وجوب حاصله. اگر بخواهیم هر دو حالت رو در یک کلمه خلاصه کنیم، تعبیر به امکان عام میکنیم، چون امکان عام هر دو رو شامل میشه. ابن سینا همین کار رو کرده. ابن سینا تعبیر کرده به امکان و مرادش از امکان امکان خاص نیست، مرادش امکان عامه، که همون امکان خاصی که ما گفتیم شامل بشه، همون وجودی که ما گفتیم شامل بشه. پس توجه کنید، مطلب تمام شد، میخوام نتیجه بگیرم. ابن سینا که میگفت تعقل ممکن است، نه به خاطر این است که مقارنت در تعقل کافی نباشد. مقارنت در تعقل کافی بود، اما این صورت مقارن شده همراه قباشی بود، به این جهت تعبیر به امکان کرد، نه به این جهت که مقارنت کافی نیست. اگر قباشی رو شما زائل کنید مقارنت حاصل می شود، اگر قباشی رو زائل نکنید مقارنت با قوای احساسی شما حاصل می شود، نه مقارنت با عقل. مقارنت با عقل در تعقل لازمه، پس باید کاری کنید که این صورت مقارن عقلتون بشه، و اون اینه که شما و کاری که میکنید اینه که ازاله کنید قواشی. وقتی قواشی ازاله شد این صورت مجرد شد، اون وقت مقارن میشود. بعد از اینکه مقارن شد توضیح دادیم که دیگه تعقل ممکن نیست، تعقل واجبه، و ابن سینا حکم به امکان خاص نکرده، حکم به امکان عام کرده که هر دو صورت شامل بشه. پس در یه صورت تعقل ممکن است، نه به خاطر اینکه مقارنت حاصل شده و مقارنت کافی نیست، بلکه به خاطر اینکه اصلا مقارنت حاصل نشده. مقارنت ممکن است حاصل شود، زیرا مقارنت بعد از تجرید حاصل میشه و صورت هنوز تجرید نشده. ممکن است تجرید شود، پس ممکن است مقارنت حاصل شود. اینجور جایی حکم به امکان خاص میکنیم، یه جا دیگه حکم به وجود میکنیم که مقارنت حاصل شده، دیگه ما حالت منتظره نداریم، منتظر چیزی دیگه نیستیم، برای ما مقارنت کافی است. مقارنت حاصل شده و با حصول مقارنت تعقل هم حاصل شده. پس ابن سینا که میگوید امکان تعقل هست، نه اینکه بعد از حصول مقارنت بگوید امکان تعقل هست، قبل از حصول مقارنت، یعنی اون وقتی که مقارنت ممکن است میگه تعقل ممکن است به امکان خاص. اون وقتی هم که مقارنت حاصل است میگوید تعقل ممکن است به امکان آن، یعنی واجب است. پس هیچ جا در هیچ کدام از دو مورد ابن سینا نگفته اگر مقارنت حاصل شد صبر کن تا توجه هم حاصل بشه، تا تعقل حاصل بشه. بنابراین مقارنت کافی میدونه، اگر مقارنت رو کافی میدونه در تعقل، نه با مبنای قبلش مخالفت کرده، نه در دلیل چیزی رو که موصل به تعقل نیست اخذ کرده، بلکه در دلیل مقارنت رو که موصل به تعقل هست اخذ کرده. هر دو اشکال سخت از نمیشه با این توضیح کرده. پس توجه کنید که امکانی که ابن سینا در عبارت اخذ کرده اشاره به اونی که سخت فهمیده نداره، اشاره به چیز دیگه داره. سخت فکر کرده مقارنت حاصله و ممکن است تعقل حاصل شود، ممکن اشاره دارد به اینکه شاید اون جزء دیگری که باید زمینه شود به مقارنت بیاید، شاید نیاید. اینطوری فکر کرده، در حالی که ابن سینا نخواست اینو بگه. میگه اون وقتی که صورت میآید شاید تجرید از قباشی بیاید یا نیاید، اگر نیامد امکان خاص هست، اگر آمد وجوب هست، و در هر دو حالت مجموعاً امکان آن هست. که اصلا توجه میکنید اصلا رفتی هست، حضرت ابن سینا رفتی به اون حرف فخ نداره، نمیخواد ثابت کنه که علاوه بر مقارنت ما یه چیزی رو اعتبار میکنیم، نمیخواد اینه بگید. پس برداشتی که فخ از این امکان کرده برداشت درستی نبوده. این برداشت کرده دو خیلی اشکال بر مسلح وارد کرده، برداشتش رو باطل میکنیم، هر دو اشکال هم باطل میشه. این مطلب تموم شد، جوابی که خواجه از فخ داد گفته شد. فقط یه مطلب باقی میمونه که خواجه در قبل کلام ابن سینا رو حمله بر امکان عام نکرد، و فقه که حمله بر امکان عام میکرد اشکال کرد، اینجا داره حمله بر امکان عام میکنه. این توجیهش چیست که وقتی رسیدیم میشه لازم کنه که اینو از من چند بار سوال کردن و من جواب سوال ندادم، تأخیر انداختم تا اینجا جواب بدم. دو تا سوال از من شده بود که جوابشو ندادم. یکی این که اون مقارنتی که حاصل شده بود مقارنت خاص است، چگونه از این مقارنت خاص مقارنت خاص دیگر استفاده می شود؟ این رو من جواب ندادم، چون در عبارات فخ می آمد که ما خوندیم، در صفحه قبل خوندیم و جواب دادیم، یه احتیاج نبود ما مجزا جواب دادم. یه سوال دیگه این بود که خواجه قبلا امکان عام رو نفی کرد و حرف فخ رو که می گفت کلام مصنف رو هم کنیم بر امکان عام ابطال کرد، حالا خودش اینجا حرف مصنف رو هم میکنه بر امکان عام، این چطور این دو تا مطلب جمع میشه؟ اینم انشاءالله وقتی که فصل تمام شد جواب میدم.
فرموشی نفی کرده چه چیزی برامون هسته میشه معنی مفهوم جراد شیخ هم هم میشه صفحه 392 صفحه شاکیزا خارن اون مرد محبوب خانه لا بگیم یعنی صحبت شیخ در تو باید صورت محسوسه نیست حالا بگیم که امکان داره اون رو آیا نظر فرموشی بکنه
ما هم درباره معنای معقول بحث میکنیم. معنای معقول قبل از اینکه تجرید شود معنا توی این محسوسه موجوده، معنای معقول توی این صورت محسوسه موجوده، وقتی تجریدش کنید استخراجش میکنید. شما معنای معقول از یه جده یه نمیده توی همین صورت محسوسه معنای معقول
بحث میکنید. مقارنه نمیشه ایزا قارنه اگر معنای معقول در اون باشه در صورت محسوسی در مانده باشه که اصلا با اون آقل اصلا مقارنه پیدا
نمید اذا آقرن و قارن و آقل را تعقل حاصل میشه، یا اذا قارن و آقل را تعقل ممکن میشه. اگر مقارنت پیدا کند با همون حالت قواشی داشتن مقارنت پیدا کند امکان مقارنت عقلی هست. اگر بعد از تجرید مقارنت پیدا کند وجوب مقارنت عقلی هست و هر دو رو بخواد بگید امکان عام مقارنت عقلی هست. ابن سینا اینطور گفته دیگه، امکان عام گفته هر دو صورت داره شامل میشه. این شما عبارتی که خوندید عبارت با توجیه خواجه مخالفاتی نداره. ابن سینا میگه که این معنای معقول چه در درون معنای محسوس است اگر مقارن شود، یعنی مقارن شود بل امکان یا مقارن شود به وجود، هر دو داره میگه. تعقل حاصل میشود به امکان یا به وجود، هر دو داره میگه. پس مشکلی نیست. صفحه 394 این صفحه 8. ولی جواب این آخرین اشکال فقه اینه که المعنى المعقول قد یقارن جوهری را چه جوهر این مدرک جوهری را که مستقل است به قوام خودش، یعنی قائم به خودشه، مستقل به قوام خودشه، یعنی به قوام خودش استقلال دارد، به قوام خودش متکی نیست. یعنی اینجا نیست که قوامش متکی باشد، قوامش استقلال دارد، یعنی قائم به خودشه. کل عقل الهیولانی گاهی معنای معقول مقارن می شود با جوهر مستقل به قوامه کل عقل الهیولانی. غیر مجردن حال برای عقل هیولانی نیست، حال برای معنای معقوله، در حالی که اون معنای معقول هنوز مجرد نشده بلکه همراه قواشی غریبه و قواشی بیگانه است. قواشی غریبه رو قبلا توضیح دادیم، غریبه یعنی بیرون از ذات، غریب از ذات. اون اجزا و ذاتیات رو میگیم غیر غریب، ولی اون عوارض بیرونی رو میگیم غریب، چون بیرون از ذات هست. خب هنوز این معنای معقول مجرد نشده و لذا اون عقل هیولانی هنوز عقل هیولانی است. چون اگر این معنای معقول مجرد بشه و استخراج بشه اون عقل هیولانی این صورت معقوله رو میپذیره، دیگه از حالت هیولانی بودن در میاد، میشه ملکه، میشه عقل بزنرشه. پس این صورت هنوز مجرد نشده، اون عقلم هنوز هیولانی هست. ثم انهو یعنی این جوهر مجرد، جوهر مستقل، جوهر مستقل که فعلا گفتیم عقل هیولانی است، یسیر و مجردن، بعدا مجرد میشه. بله ثم انهو اشتباه گفتم، ثم انهو یعنی این معنی معقول یسیر و مجردن، این معنای معقول مجرد می شود، این معنای معقولی که غیر مجرد بود و همراه قواشی بود مجرد می شود به وسیله یک فعل و انفعالاتی که در نفس ما انجام می شود به حسب اعدادات ما لذلک الجوهر، به سبب آمادگی های خاصی که برای این جوهر مستقل یعنی برای اون عقل هیولانی پیش میاد. یعنی نفس ما که در مرتبه عقل هیولانی است استعداداتی رو کسب میکنه، یعنی بر اثر فعالیت هایی که اتفاق میفته یه حالت آمادگی براش پیدا میشود که این صورت مجرد شده رو بپذیرد یا صورت مجرد شده ای به وزان اون صورت مجرد شده بپذیرد. ظاهر عبارت اینه که انهو یعنی همین معنای معقولی که غیر مجرد بود مجرد میشه، ولی در جای خودش گفتن اینو نمیشه معنای معقول قرار داد، این محسوس تا آخر محسوسه. گفته شده که به وزان این محسوسی معقولی افاده میشه که من این اشاره کردم. به حسب اعدادات ما لذالک الجوهر، به حسب آمادگی هایی که برای این جوهر پیدا می شود، که آمادگی این جوهر به این صورت ظاهر می شود، به تجربهی عقلن به ملکه، به این که این عقل حیولانی به تجرد بالاتر برسد، به تجرد قویتر و شدیدتر برسد و عقل به ملکه شود. وقتی او عقل بالملکه شد، معلوم میشه این صورت عقلیه رو که همراه قواشی بوده بیرون از قواشی، خارج خالی از قواشی واجد شده. خب قبل از این که این صورت عقلیه رو بگیره، در اون هنگامی که عقل حیولانی بود امکان مقارنت و در نتیجه امکان تعقل برش بود، امکان کاف. بعد از اینکه صورت معقوله رو گرفت و عقل بالملکه شد، وجوب مقارنت و وجوب تعقل براش هست. پس یک انسان در دو حالت مختلف، یک بار امکان تعقل دارد، یک بار وجوب تعقل دارد. در حالت مختلف، در یه حالت امکان تعقل دارد، در یه حالت وجوب تعقل دارد. ابن سینا برای جمع هر دو حالت تعبیر کرده به امکان ها. و انما یکونو، از اینجا میخواد خواجه بیان کند اون موردی رو که امکان خاص حاصله، یعنی اون وقتی که هنوز تجرید نشده، اون وقتی که هنوز این معنا تجرید نشده، عقل حیولانی هنوز عقل بالملکه نشده، اونجا رو داره توجیه میکنه. اینما یکون هازل خروج من القوت الالفل، خروج از عقل حیولانی و عقل بالملکه، یا به تعبیر دیگه خروج اون معنای معقول از داشتن قواشی به خلو و از قواشی، خروج از این قوه به فعل بالامکان خاص است. در این ابتدا خروج بالامکان خاص یعنی میتونه باشه میتونه نباشه. بعد از اینکه خروج تمام شد، تعقل بالوجوبه. فحکم الشیخ به امکان عام، شیخ به امکان عام حکم کرد. لتکون هذه الصوره، هذه الصوره دقت کنید، یعنی اون فرضی که صورت معقوله از قواشی استخراج شده و مجرد بالفعل شده و وارد اون عقل حیولانی شده و عقل حیولانی رو تبدیل کرده به عقل بالملکه، اون صورت. لتکون هذه الصوره ایضا داخلتن فیه، تا این صورت داخل در حکم ابن سینا باشه. ابن سینا حکم به امکان خاص نکرد، چون اگر حکم به امکان خاص میکرد، اون صورتی رو که هنوز عقل ما حیولانی بود، هنوز اون صورت عقلیه همراه قواشی بود شامل میشد. اما اون فرضی رو که عقل ما بالملکه شده و صورت از قواشی خالی شده شامل نمیشد، یعنی حکم شیخ شامل اون فرض نمیشد. اما شیخ حکم به امکان عام کرده تا شامل این صورت دوم و فرض دوم هم بشه، هم شامل فرض اول بشه هم شامل فرض دوم بشه. حکم کرده شیخ به امکان عام تا این صورت ایزن، این صورت یعنی فرض دوم که عقل حیولانی عقل بالملکه شده و اون صورت همراه با قواشی خالی از قواشی شده، این فرض دوم هم داخل باشد ایزن پی، یعنی در حکم شیخ، در حکم شیخ داخل باشه، یعنی شیخ حکمش تو عام قرار داده بشه. برای اینکه حکمش تو عام قرار داده بشه تعبیر به امکان عام کرد. اگر تعبیر به امکان خاص میکرد، فقط یکی از این دو فرض رو حکم شیخ شامل میشد، فرض دیگر رو شامل نمیشد. برای اینکه هر دو فرض شامل بشه حکم به امکان عام کرد. هذه الصوره بخونه شده نه اگر تعبیر به امکان خاص میکرد این صورت داخل نمیشد، فقط اون صورت اول و فرض اول داخل میشد. اگر شما مطلب رو اینطور که من بیان کردم بیان کنید که حکم کرد به امکان عام تا هم شامل فرض اول که امکان خاص است بشود، هم شامل فرض دوم که وجوب است بشود، و الا اگر امکان خاص می گفت، اگر امکان خاص می گفت شامل صورت اول می شد، شامل فرض اول می شد، شامل فرض دوم نمی شد. اگر اینطوری معنا کنید به تکون حاضر صورت رو همونطور که من برگردونم باید اشاره کنید، اشاره بکنید فرض دوم. حکم کرد شیخ به امکان عام نه به امکان خاص، دقت می کرد می کنم حکم کرد به امکان عام نه به امکان خاص تا این صورت دوم هم شامل شود، داخل شود. اگر حکم می کرد به امکان خاص این فرض دوم و صورت دوم داخل نمی شود. این یه جور معنی کردن عباره که بنابراین این معنی کردن حاضر صورت و به فرض دوم اشاره کنه. یه جور دیگه می شود عبارت معنی کرد فحکم الشیخ بل امکان العام لا بالوجوب. اول گفتم فحکم الشیخ بل امکان العام لا بالامکان الخاص، بعد عبارت بعدی معنا کردم هذه الصوره به معنای فرض دوم شد. اما الان میگم فحکم الشیخ بل امکان العام لا بالوجوب، شیخ حکم به امکان عام کرد، حکم به وجوب نکرد. زیرا اگر حکم به وجوب میکرد هذه الصوره یعنی صورت اول داخل میشد، یعنی فرض اول داخل میشد، خاص فرض اول هم داخل شود و حکم به وجوب نشد، حکم به امکان عام شد. عبارت رو بگیر می شود. پس حکم الشیخ بل امکان العام لا بل امکان الخاص تا این صورت دوم داخل شود در حکمش، یا حکم الشیخ بل امکان العام لا بل وجوب تا اون صورت اول داخل شود در حکمش. و ظاهرن مراد خواجه معنی دوم که حکم الشیخ بل امکان العام لا بالوجود تا اون صورت اول هم داخل شد. البته هر دو معنی درستی، ولی ظاهرن معنی دوم بهتر باشه. خب حالا که مطلب تمام شد میخوام جواب فخر رو بگیم، میخوام جواب فخر رو بگیم. فخر گفته بود از این تعبیر ابن سینا میفهمیم که تعقل با مقارنت فرق داره، یعنی اگر مقارنت حاصل شد تعقل حاصل میشه، که با هم فرق داره. فقط اینطور استفاده کرده بود دیگه که اگر مقارنت بیاد تعقل تازه ممکنه، یعنی ممکن، یعنی تعقل نیمده. حالی از اینجا کشف کرد که مقارنت با تعقل یکی نیست، مقارنت با تعقل مغایرت دارد، که میبینیم مقارنت میاد تعقل هنوز نیمده بلکه ممکن است بیاید. این برداشت فقط ما از این حرفی که زدیم معلوم شد که ابن سینا نخواسته بین مقارنت و تعقل تغایر درست کنه، خواسته بین صورتی که با قواشی همراه هست و صورتی که خالی از قواشی هست تغایر درست کنه. گفته اون وقتی که صورت همراه قواشی می آید تعقل نیست، اون وقتی که صورت خالی از قواشی می آید تعقل هست. تغایر رو بین مقارنت و تعقل اراده نکرده، نخواسته بفهماند که مقارنت غیر از تعقله چنانکه فخر میگفت، بلکه خواسته بفهماند که صورت با قواشی غیر از صورت بی قواشی. اگر صورت با قواشی آمد میتواند تعقل بیاید، اگر صورت با بی قواشی آمد، اگر صورت با قواشی آمد تعقل میتواند بیاید، اگر صورت بی قواشی آمد تعقل واجب است بیاید. پس این تغایری که ابن سینا قائل شد با کلمه امکان، آخه امکان حاکی از تغایر بود، امکان حاکی از تغایر بود، یعنی گفت اگر مقارنت بیاید تعقل ممکن است بیاید. پس معلوم میشه که مقارنت با تغایر دوتاست. یا وقتی میگفت اگر صورت با قواشی بیاید صورت بی قواشی هم ممکن است بیاید. پس معلوم میشه صورت با قواشی با صورت بی قواشی دو تاست و کلمه امکان نشون میده دویت رو. وقتی میگه یکی حاصل شد دیگری ممکن است حاصل شود، معلوم میشه اون دیگری با یکی فرق داره و الا اگر فرق نداشت با حصول این دیگری هم حاصل میشد، نه ممکن بود حاصل بشه. الان ایشون اینطور میگه به برداشت فرق میگه اگر مقارنت آمد تعقل ممکن است بیاید. پس معلوم میشه مقایرت بین مقارنت و تغییر تعقل گذاشته. این برداشت فخره. برداشت ما اینه که اگر صورت با قواشی بیاید صورت بی قواشی ممکن است بیاید. از اینجا میفهمیم که صورت با قواشی مغایر صورت بی قواشی است. پس ما امکان رو طوری معنا کردیم که مغایرت این دو صورت فهمیده شود. فخر امکان رو طوری معنا کرد که مغایرت مقارنت و تعقل فهمیده بشه. اون اشتباه کرد. طوری معنا کرد که هم مبنای ابن سینا مبتلا به تعارض شود هم استدلال ابن سینا خراب شود. ما طوری معنا کردیم که هم مبنای ابن سینا محفوظ بماند هم استدلالش درست باشد. هم لزومی نداره ما حتی فخر رو داریم که قبول کنیم که بعد ابن سینا اشکال وارد بشه. و لا یلزم من ذلک، یعنی از آوردن امکان لازم نمیاد که تعقل با مقارنت مغایرت داشته باشه، چنانچه فخر برداشته، بلکه لازم میاد که مقارنت با قواشی مغایر باشد للمقارنت المجرده. یعنی صورت مقارنه با قواشی، صورت همراه با قواشی اگر مقارنت پیدا شد با نفس فرق کند با مقارنتی که صورت مجرده با نفس پیدا می کرد. مقارنت صورت مادیه با مقارنت صورت مجرده فرق میکنه. اینو ابن سینا با کلمه امکان فهمید، یعنی گفت اگر صورت مادیه آمد ممکن است صورت مجرده بیاید. از این چی گفت ممکن است؟ فهمیدیم که این دو تا صورت ها با هم مغایرت دارند. نگفت اگر مقارنت حاصل شد ممکن است تعقل بیاید که شما کشف کنید که پس مقارنت با تعقل فرق دارد. کلام آوردن امکان حاکی از تغایر هست، ولی حاکی از تغایر این دو صورت است، نه حاکی از تغایر مقارنت و تعقل که برداشت فرق بود. اون جوابی که به فرق دادیم. اما توضیح این مطلب، این مطلب تمام شد. توضیح این که چرا مصنف در این خواجه در اینجا امکان عام رو در کلام ابن سینا قبول کرد، در فصل قبل قبول نکرد. فصل قبل در کتاب ما اوائل فصل، اوائل فصل قبل در کتاب ما صفحه 383، در صفحه 383 کلام فخر رو نقل کرد که فخر ادعا کرده که مراد از قوه غریبه ای که در عبارت مصنف آمده امکان عامه. خواجه این رد کرد، گفت نمیتونه مراد امکان عام باشه، زیرا که امکان عام شامل اون موجودی که تعقل کند تعقلش را، تعقل کند تعقلش را، شامل اون میشه، اونی که تعقل کند تعقلش را بل امکان، و اونی که تعقل کند تعقلش را بل وجود، و اونی که تعقل نکند تعقلش را دائما، اما دائما من غیر ضرورتین که توضیح دادم من غیر ضرورتین یعنی چه، یعنی سلب بدون ضرورت که تبدیل به امتناع نشه. چون دوام اگر ضروری باشد، دوام سلب اگر ضروری باشه میشه امتناع. که حالا این توضیح داده شد، فعلا مربوط به بحث ما نیست، احتیاج نداره من عرض کنم، در جای خودش گفتم مراجعه میکنید. اون که الان مهمه اینه که امکان آن شامل سه صورت میشه، سه فرد میشه. فردی که تعقل میکند تعقلش را، یک. فردی که ممکن است تعقل کند تعقلش را و بعدن هم تعقل می کند. سوم، فردی که ممکن است تعقل کند تعقلش را ولی هرگز تعقل نمی کند، امکان آن شامل هر سه می شود. ابن سینا که می خواد تعقل و تعقل را مطرح کنه و از تعقل و تعقل تعقل ذات و نتیجه بگیره، یادتون از مباحث بگیره انشاءالله حالا نگاش کنه یادتون میاد. ابن سینا که میخواد تعقل و تعقل رو مطرح کنه و بعد ازش تعقل و ذات و نتیجه بگیره، باید فرضی رو ملاحظه کند که تعقلش رو تعقل کرده تا از او استفاده کند که پس این ذاتش هم تعقل کرده. اون موجودی که تعقلش رو هرگز تعقل نمی کند، او رو نمیتوان از این طریق گفت که عاقل ذاته. از یه طریق دیگه باید ثابت کنیم عاقل ذاته. پس ابن سینا اگر امکان رو در اونجا امکان عام قرار میداد، شامل فردی میشد که اون فرد به درد استدلال ابن سینا نمیخورد. ابن سینا میخواست ثابت کنه، میخواست به فردی توجه کند که تعقلش را تعقل میکند تا در ضمن ذاتش هم تعقل کرده باشد. اون موجودی که تعقلش را تا ابد تعقل نمیکند، از او دیگه مصنف نمیتونه استفاده کنه توی استدلالش، لذا اونو نباید توی استدلال اخذ کنه. اون چنین موجودی رو نباید توی استدلال اخذ کنه، در حالی که اگر امکان رو امکان عام بگیرید، اون موجود هم در استدلال ابن سینا دخالت داده میشه، موجودی که نباید دخالت داده بشه. به این مناسبت ما امکان رو در اونجا امکان عام نگرفتیم، چون اگر امکان رو امکان عام میگرفتیم، لازم میامد که یک موجودی که نباید در دلیل دخالت کند و داخل شود، در دلیل داخل شود و اون موجودی بود که تعقلش رو تعقل نمی کرد. ما به این جهت گفتیم که امکان در اونجا نباید امکان آن باشه تا این که این فردی داخل در استدلال نشه. اما توجه داشته باشید، اولا اون بحثی که ما در اونجا مطرح کرده بودیم، بحث تعقل و تعقل بود. این بحثی که در اینجا مطرح میکنیم بحث تعقله، تعقل شیء، نه تعقل و تعقل. من کتابی رو تعقل میکنم، انسانی رو تعقل میکنم، نه تعقلم رو تعقل کنم. پس این بحثی که ما تو این فصل داریم مطرح میکنیم با بحثی که تو اون فصل مطرح کرده بودیم فرق داره. اونجا تعقل و تعقل مطرح شد، اینجا تعقل یه شیء خارجی داره مطرح میشه. ثانیا اون فصل درش عبارت بالقوت القریبه داشتیم، در این فصل عبارت کان لهو بل امکان جعله متصورن داشتیم. دو تا عبارته، اون عبارت به اون معنی معنی کردیم، این عبارت به این معنی معنی کردیم. چه رفتی این دو عبارت با هم دیگه دارن؟ که حالا اونو که ما گفتیم امکان عام نباشه، حتما اینم باید بگیم امکان عام نباشه. اون یه مطلب بودی یه مطلبه. این دو ثانیه توجه شد. پس اولا اون بحثش در تعقل و تعقل بود، این تعقل و تعقل بحث نمی کنه، این فصل جلان داریم بحث می کنه. ثانیا دو تا لفظ اونجا قوه قریبه گفته بود، اینجا یه چیزی دیگه داریم، اصلا مطلبش فرق می کنه. میگه بل امکان، بل امکان جلو متصوره. اگر ما اونجا رو امکان آن نگرفتیم، اینجا رو نگیریم. این ثانیا ثالثا در فرض از همه اینها اشکالات صرف نظر کنیم، اونجا امکان عامی بود که میخواد افراد مختلف رو شامل شود، اینجا امکان عامی است که میخواد حالات مختلف رو شامل شود. همه رو توضیح دادم، هم افراد مختلف رو در اونجا توضیح دادم، هم حالات مختلف رو در اینجا توضیح دادم. حالات مختلفی که اینجاست، یه حالت مقارنت صورت با قباشی، یک حالت مقارنت صورت بی قباشی. این دو تا حالت رو امکان عام میخواد شامل بشه. امکان عامی که تو فصل قبل داشتیم میخواست شامل سه فرد بشه، اونی که مقارنت رو پیدا کرده بود، اونی که مقارنت رو پیدا نکرده بود میتونست پیدا کنه و بعدا پیدا میکرد، اونی که مقارنت رو پیدا نکرده بود میتونست پیدا کنه ولی بعدا پیدا نمیکرد، شامل هر سه فرد میشد. امکان عام اونجا شامل سه فرد میشد که شمولش لیک فرد مزاحم بود. امکان عام اینجا شامل دو حالات میشه که شمولش نسبت به هیچ کدام از این حالات مزاحمت نداره. حالا چه لزومی داره که اگر خواجه در اونجا امکان عام رد کرد، اینجا رد کنه؟ چه ربطی به هم دیگه داره؟ پس نمیشود اشکال کرد که چرا ابن سینا، چرا خواجه در اونجا امکان عام رو رد کرد، اینجا اثبات کرد. من وقتی امکان عام رو در دو صفحه قبل میخوندم، که خواجه در همین صفحه 393 صفحه اول به کتاب ما گفت فکان لهو بل امکان الام ان یتصور بهی و یعقل لهو، که این بل امکان الام رو که من خوندم چند نفر از من پرسیدن اینجا چرا خواجه ادعای امکان عام میکنه در حالی که فقط قبل امکان عام رفت کرد. من جواب ندادم، حالا اینجا الان دارم جواب شو میدم، یعنی سب کردم تا اینجا بیا. اینجا توضیح دارم میدم که امکان عامی که اینجا میگیم با امکان عامی که اونجا میگفتیم فرق میکنه. امکان عام اینجا مربوط به حالاته، امکان عام اونجا مربوط به افراده. این دو تا امکان با هم ارتباطی نداره که ما بگیم اگر اینجا امکان عام نفس شد اینجا باید امکان عام نفس کنیم. من اولی که این سوال شد نمیتونستم همونجا که سوال شد جواب بدم، چون امکان عام مربوط به حالت، امکان عام مربوط به افراد هنوز روشن نبود. بعد این مطالب رو میخوندم توضیح میدادم تا معلوم میشد که امکان عام نسبت به حالت یعنی چی، امکان عام نسبت به افراد یعنی چی. حالا الان جواب را کاملا روشن شد. اگر کسی از من سوال کرد جوابشو ندادم مشجر نشه، به خاطر اینکه اونجا جای جواب نبوده، جای جواب اینجا بوده.